أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. إشراق خامس درباره دلائل شیخ اشراق بر اثبات مسئله افلاطونی است و بیان اشکالاتی است که ملا صدرا بر دلائل سگانه شیخ اشراق وارد بود. دلیل اول او که از کتاب مطارحات نقل میشه این است که آثار متعددی از انواع دنیوی، انواع جسمانی مثل نوع نباتی، نوع حیوانی و انسانی صادر میشه که این آثار و پیامدها رو نمیشه به قوای اونها نسبت داد، پس باید یه علت دیگری داشته باشد، علت عالی و عقلی باشد. چون جسم و صورت نوعی موجودات مادون مثل حیولا، نفس مثلا اون موجود، اینا نمیتونن این کار رو انجام بدن، پس حتما باید یک موجود عقلی وجود داشته باشه. بعد البته این مطلب رو هم ذکر میکنه که ممکنه بعضی این افعال رو به قوا نسبت بدن که قوای نباتی مثل قاضیه، نامیه، مولده، اینا همه اعراض هست، چه بنابر نظر سم خودما، چه بنابر نظر متأخرین. وقتی قوا اعراض باشند، حامل این قوا مثل ارواح بخاری و اعضا هم دائم السیلان و تبدلن، مرتب محل در حال تغییر و تبدیل هست، قوا هم همینطور، بنابراین اینا نمیتونن عامل آثار باشن. علاوه این که قوا خوش‌شعوری ندارن تا بتونن منشأ آثاری بشن. موجودی مثل نبات هم نفس مجردی مدبره ندارد تا بخواد آثار و آثار نباتی رو به این نفس نسبت بدیم، برای اینکه اگر چی نفسی میداشت ضایع میشد، معطل میشد از کمال، بنابراین فاقد چنین از کنم نفس مجرده و مدبره ایست. و در نتیجه از کنم محضرتون میفرماید که پس باید عاقل فتن درک میکند، اثبات میکند که این افاعیل از قوهی که تصرف ندارد، ادراک ندارد، این افاعیل صادر نمیشود و بعد از یه موجود مجردی صادر بشه. این دلیل اول که اینو این قسمت وجه اول جلسه قبل آمده بود، درسته؟ دلیل دومی که جناب مولا جناب شیخ اشراق بیان می کند این است که می فرماید اگر ما در انواعی که در این عالم طبیعت هستند تأملی داشته باشیم، می بینیم اینها مجرد اتفاق و تصادف تحقق پیدا نکردن. برای این که اگر تحقق اینا تصادفی بود، بعد از انسان غیر انسان، از فرز غیر فرز، از گندم غیر گندم صادر می شد. از این که اینها امور ثابتی هستند، بر یک نهج و روش واحدی تحقق پیدا می کنن، معلوم اتفاقی نیستن. خب حالا که اتفاق نیستن، علت می کنن. علتشون چیه؟ علتشون بازی امر جوهر مجرد نوری قائمی به نفس باشن. میگه خود چه اشکال اینا رو به مزاجشون نسبت بدیم، این آثار کثیره عجیبهی که دارن. میگه اینم واقعا به مزاج این موجودات نسبت داده نمیشه، این همه آثار عجیبهی که در پرهای طاووس هست علتش و سببش نمیتونه مزاج پری باشد که شعوری ندارد و این پر بی شعور منشأ رنگهای زیبایی بشه، پس حتما باید موجود مجرد عقلانی باشه که ما این آثار کثیره عجیبه رو به اون نسبت می‌فرماید. این دلیل هم دلیل اقناعی هست و ادعا رو نمیتونه اثبات کنه. دلیل سومی که ذکر میکنه مفتنه بقاده امکان اشرف هست که هر موقع ممکنه اخسی یافت شد، حتما ممکنه اشرفی قبل از او وجود داره و این خادر هم معلم اول ارسطو در اولین بار ذکر کرده که یجمن یعتقد فی العوالی ما هو اکرم و اعلا. ولی بیانی که شیخ اشراف علی استدلال ذکر میکند این است که در واقع عجایب ترتیبات و نسبی که در این عالم جسمانی واقع است و تحقق دارد، اینها یک موجود برتری و اشرفی خواهند داشت. که جناب ملا صاحب فرمود گرچه این دلیل اقرب الوجود ثلاثه هست، ولی شیخ اشراف این دلیل رو در نسب ترتیب، در عجایب ترتیبات جاری کرد، نه در ذوات. یعنی ذوات رو دیگه و جواهر رو نتونسته ثابت کنه که یک مثلا علت اشرف و اعلایی در عالم عقلی داشته باشه. بعد عباراتی نقل میکنه از شیخ اشراف تا این مطلب رو کاملا ثابت کنه، نشون بده، و بعد اشکالاتی که شیخ اشراف وارد میکنه. خب من از الوجه و ثانی عبارت رو میخونم چون بسیار کامل تنظیم نشده. اینجا از ثانی عبارت رو بخونم، درست از الوجه و ثانی دیگه. الوجه الثاني انك اذا تعملت انواع الواقع في هذا العالم وجدت غير واقعه بمجرد الاتفاق. میگه وقتی تعمل کنی در انواعی که در این عالم حسی وقوع دارن و تحقق دارن، میابید که وقوع این انواع مادی و جسمانی و محسوس اتفاقی نیستن، علتی دارن. و الا اگر اتفاقی بودن، فاقد علت بودن، لما كانت الانواع محوله عندنا، نباید انواع نزد ما محفوظ بمانه. یعنی چی؟ یعنی و امکنن یحصل من الانسان غیر الانسان من الفرس غیر الفرس من البرده غیر البرده. این و امکنه عطف تفسیری میفهمد، یعنی امکان باید داشته باشد که از انسان غیر انسان، از فرس غیر فرس، از گندم غیر گندم بروید، در حالی که این گندم از گندم بروید جوز جوز. ولی چه گزاره، یعنی این طور نیست که از انسان غیر انسان، از فرس غیر فرس تحقق پیدا کند. خل امور ثابت علا نهج واحد، از امور اولا ثابت، از ثانیا ثباتشون به نهج روش واحدی. همیشه از انسان انسان تولید میشه، از فرس فرس. لا یفتنی علی الاتفاق، خود اتفاقی نیستن. خب حالا چی نتیجه میخواد بگیره؟ میخواد بگیره حالا که علت دارن، در واقع این چی که الان در ادامه بحث کرده مطلیه این است که چون اینا نهج واحد و روش ثابتی دارن، حتما باید یه علت مجردی داشته باشن. این قلت چه اشکال داره ما این قضایا رو به مزاج موجودات نسبت بدیم؟ میگه اگر اینطور باشه، شما میتونید این از کنم پرهای زیبای طاووس رو همه رو به مزاج بیشو نسبت بدید؟ امکان نداره. ثم الالوان الكثيره العجيبه في رياش التواويس ليس سببها امزجه تلك الريشه. رنگ های فراوان عجیبی که در پرهای طاووس هست، سببشون و علتشون نمیتونه مزاج پری باشد که شعور ندارد. یعنی که شعور ندارد تا خود ما اضافه میکنیم، نمیتونه مزاجش پر بیشعور باشه. پر بیشعور تولید کننده رنگ های زیبای پرها باشه. پس در نتیجه فالحق و ان کل نوع حسیین او جوهر مجرد نوری قائم به نفسه. پس هر نوع حسی و جسمانی داره نسخه بدل، نوع جسمانی هم هست، نوع جسمی هم هست، بله؟ نوع حسی داری داره تو پاورقی داره نوع جسمی. هر نوع حسی یا هر نوع جسمی دارای جوهر مجرد نوری قانون به نفسه است که این جوهر عقلی مدبرون لنو، حافظون لنو، مقتنن به، یعنی مدبر نو است، حافظ نو است، اعتنا کننده به این نو است. و هو کلیان، این موجود مجرد نوری کلی است. کلی یعنی کلی سعی، کلی و ذالک نو، یعنی کلی سعی این نو است، یعنی فرد اتم و اکمل که به لحاظ هستی سعی دارد، فرد اتم و اکمل این نوع مادی بشون، این نوع افراد، همین افرادش مادی هن، یه فرد مجرد اتم و اکمل نوری قائم به نفسه دارد که این موجود مجرد. به معنا این کلی ذالک نوع یعنی چی؟ به معنا تساوی نسبتی الی جمیع اشخاص نوع، یعنی نسبت این موجود مجرد به تمام افراد این نوع برابر است. یعنی چی برابر است؟ یعنی فی دوام فیضی علیه، یعنی به نحو یکسان فیضش را بر همه اشخاص ساری و جاری می کنه. این فی متعلق به تساوی است. دوام فیضهی ضمیرش رو به جوهر مجرد بزنید، علیه هم به اشخاص و اعتنایی یعنی اعتنای جوهر مجرد به ها به اشخاص، یعنی نسبت این موجود مجرد به تمام اشخاص این نوع در دوام فیض است بر همه اشخاص مساوی است و اعتنا دارد به صورت یکسان این موجود مجرد به اشخاص. فکر انه هو الحقیقه للکل، که انه این جوهر مجرد حقیقت کل است و الاصل است و یه الفروع، اشخاص فروع هم. این تا کلام شیخشون. پس کنم محضرتون که می فرماید جناب صدرا ها و هازا ایون اقناعیون، این دلیل هم دلیل اقناعیه، ولا یثبت به الا علوم المبادی به هاد الانواع، این ثابت نمیشه وسیله این دلیل مگر علوم مبادی به این انواع و آثارش به وجه من الوجود. این فقط ثابت میکنه مبادی عالی به این انواع و آثارشون علم دارن، اما رب النوع رو ثابت نمیکنن، فقط ثابت میکنن که مبادی عالی وجود دارد که به این انواع و آثار این انواع علم دارد، به وجه من الوجود یه علمی دارد، اما که رب النوع باشه ثابت نمیکنه. بنابراین از یک فیل ما ذکره او تصورات الافلاک و نفوس ها، یعنی کفایت میکنه برای اون چی که شیخ اشراق کرده، شیخ اشراق گفته تصورات افلاک، یعنی علوم افلاک و علوم نفوس افلاک، یعنی چه بسا چه بسا یه کسی بگوید ما افلاکی داریم یا مثلا نفوس افلاک هست، یا بگی نفوس انواع، یعنی این انواع نفوسی دارن و این نفوس انواع تصورات و ادراکاتی دارن، یا بگید افلاک ادراکاتی دارن که این ادراکات عبارت از علوم و آگاهی نسبت به انواع و آثار، اما ثابت نمی کنه یه رب و نوعی وجود داره. پس آنچه این بار هم ثابت می کند این است که مبادی این انواع علم به این انواع دارن، علم به آثار این انواع دارن، علمی دارن. خب حالا این علمی که مبادی دارن، علم از چه سنخه؟ موجود مجرده، ممکنه بگید علوم افلاک هن، علوم نفوسه، مثلا این انواع هن، یا بگید نفوس این افلاک، فرق نمیکنه، زمین نفوس ها هم به افلاک هم به انواع میتونه سبید در هر صورت. اما رب النوع ثابت نمیشه، رب النوع معلومه که یه نوع انسانی دارید، میلیون ها و میلیارد ها فرد جسمانی و مادی داره، یه فرد اتم و اکمل مجرد دارد که مدبر همه این افراد و انواع هست، این ثابت نمیشه. الوجه الثالث استدلال به قاعده الامکان الاشرف، دلیل سوم استدلال شیخ اشراق از وسیله قاعده امکان اشرف که عبارت از این است، این قاعده که ان الممکن الاخص اذا وجد فیجب ان یکون الممکن الاشرف قد وجد قبله، این وقتی یه ممکن اخصی یافت بشود حتما یه ممکن اشرفی باید قبلش وجود داشته باشه. خب اینو ما دو تقریر براش داریم، یه تقریر این است که بگیم این موجودات مادی که اخصن حتما یه موجود اشرفی باید در بالا وجود داشته باشه، خب این وجود عقول رو ثابت میکنه، اما عقول عرضی رو که ارباب انواع هم ثابت نمیکنه، چه باشه عقول عقول طولی هم که مدبر موجودات جسمانی باشه. یه تقریر دیگه این است که بگیم هر نوعی وقتی افراد یا فرد یا افراد اخصی داشت، ولی یه فرد اعلا و اکملی هم داشته باشه، یعنی همون نوع علاوه بر افراد مادی و جسمانی یه فرد اتم و اکملی هم دارد که رب نوع است. این تقریر میتونه ادعای جناب شیخ اشراق رو اثبات بکنه. میفرماد این قاعده هم قاعده امکان اشرف موروثه من المعلم نرمد معلم اول به ما رسیده، حیث قال وقتی که میگه یجب ان یعتقد فی العوالی ما هو اکرم و اعلا، در واجب است که اعتقاد داشته باشیم در عوالی ما هو اکرم و اعلا، در موجودات عالی اینطوریه، یعنی موجود خیلی پست اینطوری نیست، موجوداتی که مقدار رتبه عالی دارن یه به هر حال وجود اعلا و اکرمی هم باید داشته فرض کرد. و برهانون مذکور فی کتب حاضر شیخ الاشراق، این برهان در کتب شیخ اشراق یافت میشه، وجود مذکور. حالا عبارت چیزه بعدا قاضی امکان اشرف روی هم شیخ اشراق مولا صدرا مطلق گرفته، ایشون تقریبا عبارت جوری که اما مثلا تخصصا موجود خیلی مادون خارج ولی ما میگن نه این قاعده مثلا تخصصا تخصیصا خروج موضوعی نداره این خروج حکم فلما ما کان عجایب و ترتیبات واقعتا فی العالم جسمانی من النظم البدی و ترتیب المحکم و کذالک فی العالم النفوس من العجایب روحانیه ولا شک انه فی العالم العقلی النوری اشرف و ابدع مما فی هذین العالمین فیجب نظیرا فی هذا العالم. این عبارت شیخ اشراقه میفرماید وقتی که عجایب ترتیبات در این عالم جسمانی تحقق پیدا کنن عجایب ترتیبات نسبه جوهر نیست اعراض هم. وقتی ما ترتیبات عجیبه نسب عجیبهی و اعراض عجیبهی در این عالم جسمانی دیدیم که عبارت این عجایب ترتیبات عبارت از نظم بدیع نظم شگفت آور و ترتیب محکم ترتیب یعنی غیر قابل تخلف وقتی اینا در این عالم جسمانی این ترتیبات نظم بدی ترتیب محکم رو یافتیم و کذالک فی عالم نفوس من العجایب روحانیه همچنین در عالم نفوس عجایب روحانیه رو دیدیم و یافت شد ولا شک انها فی العالم العقلی النوری اشرف و ابدع مما فی هذین العالمین شکی هم نیست که عجایب روحانیه یا عجایب ترتیبات در عالم عقلی نوری اشرف است، ابدع است، شگفت‌تر است از عجایب ترتیبات و عجایب روحانی که در عالم جسمانی و عالم نفوس است. فیجب نظیرا فی ذلک العالم، پس نظیر این عجایب روحانی باید در عالم عقل یافت بشود و موجود باشد، باید باشه. پس منابعی وقتی عجایب ترتیبات و عجایب روحانیه در عالم جسمانی و عالم نفوس دیدید که عوالم پایین ترن باید حتما مثل آنها یعنی عجایب روحانی اشرف و ابدعی باید در عالم عقل وجود داشته باشه که اونا عبارت هست از ارباب انواع عالم جسمانی. میفهمد هادا اقرب الوجود ثلاثه، این نزدیکترین استدلال و دلائل سگانه ایست که شیخ اشراق ذکر کرده. قوی‌ترین دلیل اینه. فقط یه اشکال داره، اون این است که شیخ اشراق این دلیل در نسب ترتیب در اعراض جاری کرده نه در جواهر، در حالی که بحث مثل افلاطونیه ناظر به عالم برتر است. در مثل افلاطونیه نسبت به جواهر برتر است، یعنی سخن در این است همونطوری که انواع همونطوری که افراد و جواهر فردی مادی و اخص دارن یک جوهر فردی اشرف و اکملی هم در حال مجرد داره. در واقع مثل افلاطونی این است که برای انواع جسمانی و مادی یه فرد جوهری اکملی رو قائلن. شما بحث روی نسب ترتیبات و اعراض بردید. فهمد الا ان شیخ اجراها فی نسب ترتیب، شیخ جاری کرده این دلیل سوم رو در نسب ترتیب، یعنی در عجایب ترتیبات. عبارت همین بود دیگه، عجایب ترتیبات اعراضن لا فی الزوات که جواهرن که انه لم یتیسر له الا المماثله فی النسب به حسن ترتیب لا فی السور و العقار، که انه جناب شیخ اجراق براش میسر نبود که بین جواهر عالم مادی و جواهر عالم مجردات، بین صور و حقایق عالم مادی و صور و حقایق عالم مجردات مماثلت برقرار بکنه و مثل برای جواهر مادی پیدا کنه، بلکه فقط تونست مماثلت در نسب و اعراض رو پیدا بکنه و درست کنه، تنها مماثلت در اعراض رو ثابت کرد. کنه لم یتیسر له الا المماثله فی النسب و حسن ترتیب، امکان نداشت برای شیخ اشراق مگر مماثلت در نسب و حسن ترتیب، یعنی در اعراض لاف صبر و الحقایق، یعنی در جواهر. حالا چرا نتونست این کار رو بکنه؟ شاید به این خاطر بوده که ایشو خیال کرده اگر ما مثال برای جواهر قائل بشیم در عالم مجردات، یعنی مثال برای جواهر مادی قائل بشیم در عالم مجردات، همونطوری که موجودات مادی دست و پا و اعضا و جواره دارن، باید برای اون مثال هم اعضا و جواره در نظر بگیریم، در حالی که اگه هر روز جوان داشته باشن جسمیت پیدا میکنن و حال اون که اونها موجود مجردن. و لحاظا قال ازا سمعت انباز قلوس و آغازا زیمون و غیره ما یشیرون الى اصحاب انوا ففهم غرضها. میگه به خاطر این است که ایشون مماثلت رو به اعراض نسبت داده، به این خاطره که اینطور گفته که وقتی شنیدید ازا سمعت شنیدی از انباز قلوس و آغازا زیمون، آغازا زیمون رو وقتی گفته حضرت نوحه و غیر از اینا، چون اینا بسیار فلاسفه رو انبیا میدانستن ولی با اسم مثلا یونانی شد، اینو دیگه نقل نکردن. هرمس رو مثلا گفتن ادریسه. میگه وقتی شنیدید از این شخصیت ها و غیر اینها که اشاره میکنن به اصحاب انواع، که میگن انواعی اصحابی دارن، ارباب انواعی دارن، غرض اینها رو بدان و بفهم. منظورشون این نیست که همونطوری که مثلا فرسی در این عالم داریم، مثلا زید و عمرو بکری در این عالم داریم، یک مثال مثلا داره اعضا و جوارح مثلا مجردی در اونجا داریم. نه، مخصوص اینه که نسبشون در اونجا به نحو اعلا و اشرف. بعد در ادامه باز عبارات شیخ اشراق رو میگه که ببین حکمای گذشته چه گفتن. ولا تظنن انهم یقولون، گمان نکن وقتی که حکما میگوین صاحب نو جسمان او جسمانیان او لو رأسان و رجلان، گمان نکن اینها وقتی میگن رب نو جسم جسمانی سر داره، پا داره، عزا جواره داره، گمان نکن. چه گمان نکنیم؟ میگه و همچنین اذا وجدت هرمس یقول، همچنین وقتی میابی که هرمس میگوید، هرمس همون ادریس نبی است، میگوید ان ذات روحانیت حلقت الی المعارف و قلت له من انت. میگه وقتی یک ذات روحانی به من معارفی رو القا کرد، ای سوال کردم من انت، تو کی هستی؟ اون ذات روحانی در جواب من گفت انا تباع و کت تام، من طبیعت تام تو هستم، من فرد اتم و اکمل نوع تو هستم. میگه این سخنی که حکما گفتن که رب و نو جسم و جسمانی و سر و پا داره، و این عبارت جناب ادریس و هرمس که طبیعت تام او به او معارف رو القا کرد، این عبارات رو یه وقت گمان نکنید که اینا همین تعبیرهای مادی و جسمانی رو دارن میگن. فلا تحمله علا انه مثلنا، هم نکن کلام اینا رو بر این که این جسم و جسمانی مثل ماست، این طبیعت تام مثل ماست. نه، اصلا ماهیتا متفاوتن، لذا نباید براشون دست و پا و اعضا و جواره برای موجود مجرد در نظر بگیری. و همچنین و خالفی موضن آخر، در یه جای دیگری هم این عبارتو میگه، ثم القائلون بالمثل لا یقولون. این عبارت اینه، میگه وقتی مثلا ما میگیم مثلا برای حیوان رب النوعی هست، معناش این نیست که اعضا و جوارش هر کدوم رب و نوعی داشته باشه، نه، مجموعه حیوان یه رب و نوع داره و اون یه در واقع نسب متعالی است. توجه دارید، چند تا رب و نوع نیست. این تو نیست که بگیم حیوان یه رب و نوع داره، مثلا پاهاش یه رب و نوع داره، مثلا بالاش یه رب و نوع داره، مثلا رائحة المسک یه رب و نوع داره، خود مسک هم یه رب و نوع داره. نه، این نمیخوان بگم. میفرماید که ثم القائلون بالمثل لا يقولون للحيوان مثال ولكون شيئا ذا رجلين مثال آخر ولكون ذا جناحين مثال آخر. وقتی کسانی قائل به مثلن، مقصودشون اینه، نمیگن که برای حیوانیت یه مثاله، برای هر چیزی که دو تا پا داره صاحب دو پا یه مثاله، برای چیزی که دو جناح داره دو بال داره یه مثاله، همچنین نمیگن که لرائحة المسک مثالون وللمسک مثالون آخر. اینا نمیگن که برای بوی مسک یه مثال، برای خود مسک مثال دیگه است. پس چی میگن؟ بل یقولون ان کل ما یستقل من الانواع الجسمانیه لو امر یناسبه فی عالم القدس. چون هر چیزی که مستقل از این انواع جسمانی مستقلی است، یه امر مناسبی در عالم خصوص در عالم مجرد داره، اونم امر مناسبی است. حتی یکون کل نور مجردن، هر نور مجردی من بیان کل هست. من ارباب الاسنام، هر نور مجردی که عبارت هست از ارباب اجسام، اسنام جمع سنم هست، سنم بوته، سنم نمونه است. مثلا فرض کنید یک قدیما مشرکی خدایی رو فرض میکردن، بعد یه بوتی میگفتن این بوت نمونه اون خدا هست، این بوت سنم اون خدا هست. سنم یعنی شبیه، مثل. این که گفت این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است، ای سنم یعنی ای نمونه، ای والا نمونه شاید منظور نمونه خدا باشه. میفرماید که ارباب اسلام یعنی ارباب اجسام، یعنی ارباب انواع. میفرماید هر نور مجردی که عبارتن از ارباب انواع، لهو حیات نوریه، نورانیه، حیات نورانیه، نورانیه دارن، روحانیه دارن، فی عالم نور محض، در عالم نور محض حیات نورانیه و روحانیه دارن، که عبارتن از من الاشعه العقلیه و الحیات المحبت و اللذت و العز و الدل و القهر و غیر ذالک من المعانی. در واقع در اون عالم مجرد شعاهای نورانی دارن، حیاتی دارن که عبارتن از حیات محبت و لذت و عزت و ذلت و قهر و غیر ذالک من المعانی. ببین همه اینا از معانی هن، جوهر نیستن. فإذا وقع ظله في هذا العالم، وقتی که یافت بشود ظل رب نو، ضمیر ظله رو بزن به همون ارباب اسنام، حالا ضمیر مفردش به اعتبار حالا رب نو، رب سنم، میگه وقتی که سایه رب نو تحقق پیدا کرد در این عالم مادی، یکون سنمه المسک، سنم عقلی آن عبارت است از مسک، سنم رب النو عبارت است از مسک اما با ریحش. نه اینکه مسک یه رب النو داشته باشه، ریحش یه رب النو داشته باشه، نه، مسک با بوی خوشش با هم یه رب النو دارن. اول سکر یا مثلا شکر، شکر مع طعم الحلو، شکر با طعم شیرینیش یه رب و نو دارد. شکر اینجا منظور شکر طبیعی است، مثل شکری که نیشکر داره، نه شکر مصنوعی که تو کارخونه میسازن. اینا که موجود مصنوعی رب و نو ندارن، موجود طبیعی رب و نو دارن. پس شکر اینطور نیست که شکری که در این عالم مادی است یه رب و نو داشته باشه، طعمش رب، نه، شکر با طعمش، در واقع نسبت شکر و طعمش رب و نو داره. درجه داری؟ او صورت الانسانی او الفرسی و غیره هم فرق نمی کنه، صورت انسانی فرسی و غیره اینا هم میتونن الاختلاف اعضا، با اینکه اعضای صورت فرسی و انسانی اختلاف دارن و تباین دارن. تخالیتوها، شما عبارتو چیه آیه؟ تخاتیتوها، تخاطیت ها یعنی حدود و اندازه هاشون، تخالیت ها یعنی خلط ها و اخلاطشون، شاید تخاطیت ها بهتر باشه. می فرماید که تخاطیتشون یعنی مرزهاشون، حدودشون، اندازه هاشون تباین دارن، با اینکه اعضای مختلفی دارن صورت فرسی و اناسی، با اینکه حدود و اندازه های متباینی دارن و همچنین اوضاع مختلف متباینی دارن، البته حالا تناسب موجود فی الانوار المجرده، این با این که اختلاف تباین دارن اما یه تناسبی هم دارن، تناسبشون در انوار مجرده موجود هست. می فرماید که پس بنابراین این تو نیست که مسک یه سنم یه رب و نو داشته باشه، ریحش یه رب و نو، سکر یه رب و نو داشته باشه، طعم خالیش یه رب و نو، صورت انسان یه رب و نو داشته باشه، دست و پاش و اعضا و جوارش هم رب و نو جدا داشته باشن. نه، با این که صورت انسانی و فرسی اعضای مختلف دارن، حدود و اندازه متفاوت دارن، اوضاع متباین دارن، اما یه رب و نو دارن که این رب و نو در واقع با همه اختلافاتی که موجود دارن بینشون یه تناسبی هست. یعنی به تعبیر دیگر اون رب و نوع انسان با تمام اعضا و جوارح مختلفش، با تمام حدود متفاوتش و اوضاع متباینش، یه رب و نوعی داره که عبارت از تناسب. این تناسب موجود در انواع مجرده رب و نوع این هست. پس بنابراین ببین عبارت ها نشون میده که خلاصه وقتی میبینی شیخ اشراق براش ممکن نبود مماثلت بین جوهر مادی و جوهر مجرد مماثلت درست کنه، مماثلت رو در صور و حقایق نبرد، بلکه مماثلت رو در نسب برد. به خاطر اینه که دیگران هم همین منظورشون اینه، ولی اگر مماثلت رو در جواهر ببرید لازمش اینه که رب و نوع انسان هم دست و پا داشته باشه، رب و نوع فرس هم دست و پا داشته باشه، و دست و پا داشته میشه جسم، در حالی که فرض اینه رب و نوع مجرد نوری عقلیه. میفرماید و هاذه اغراض و هاذه شیخ المتعلق به مقاصد و فیاضه باب. این اغراض و اهداف و مقاصد شیخ الهی هست در این باب، یعنی در بحث مصد. بعد دیگه ملا صدا شروع میکنه اشکالاتی رو مطرح میکنه. اشکال اول این است که میفرماید و فیها مع ما سبق ان الرجلین و الجناحین و غیر ذلک من الاعضاء اذا كانت من اجزاء هویت الحیوان عنده فکیف یکون ذات بسیطه نوریت مثالا لها. میفرماید که و فیها یعنی در این اغراض و مقاصد شیف یه اشکالاتی است با آنچه که قبلا گذشت. که چی؟ یعنی یه اشکالی که یه اشکالات متعددی داره، یه اشکالش از عبارات قبلی استفاده میشه و اون این است، اون مطلبی که از عبارات قبلی استفاده میشه این است که رجلین دو پا، جناحین دو بال و غیر اینا از اعضا، اگر اینها از اجزاء هویت حیوان باشن نزد شیخ، یعنی اگر شیخ اشراق معتقد باشه که دست و پا و بالها و اجزا و جواره اینا اجزاء هویت حیوان، یعنی همونطوری که اجزاء حیوان مادی هن هویت حیوان هم با این اجزایش، اگر اینه پس چطور معتقدید فکیفه یکون ذات و بسیطت نوریت مثالا لها؟ چطور معتقدی یه رب و نوعی داریم که بسیط است، یعنی دست و پا ندارد، بال ندارد، نوری است یعنی مجرد است و مثال است برای این هویت حیوان؟ چیزی که هویت حیوان رو نداره، دست و پا از جواره نداره، چطور میشه مثال او بشه؟ حالا سبان اخذت وحده ها، چه این رب و نوع ذات بسیط نورانی نوری رو تنها در نظر بگیره اعتبار کنیم، او ما حیات و حیات ها و المماثله بین الامرین. حالا اول مثلا اون مطلب دیگه است، میفرماید چه تنها ذات بسیط نورانی رو در نظر بگیری، چه با حیاتش نسبتش، چه خودش رو بگیری چه با حیاتش بگیری، اگر این رب و نو ذات بسیط نوری است و اجزا و جوارح ندارد، در حالی که شما اجزا و جوارح رو اجزای هویت حیوان میدانید، چطور این ذات مجرد بشه مثال اون حیوان؟ و المماثله بین الامرین و ان لم یشترط من جمیع الوجود، مماثلت بین دو امر مادی و مجرد گرچه شرط نشده که مماثلت از جمعی وجوه، لکن یلزم من یقع الجوهری من کل منهما به ازاء الجوهری من الاخر و العربی به ازاء العربی، گرچه بین دو امر مادی و مجرد مماثلت من جمعی جهات نیست، برای او مجرد این مادیه، شرط نشده مماثلت من جمعی جهات، ولی حداقل این لازم است که اگر مماثل جوهر مماثل جوهره جوهر باشد، مماثل جوهر جوهر باشه، مماثل عرض عرض باشه. شما الان دارید برای مماثل جوهر عرض فرض میکنید، این چه مماثلتی است؟ لکن یلزم ان یخ الجوهری من کل منهما به ازال جوهری، لازم است که واقع شود جوهری از هر یک از این امرین به ازای جوهری، یعنی مماثل جوهری باید جوهری باشد، ولی عرضی به ازای عرضی، مماثل عرضی باید عرضی باشد. وقد علمت من مسلكنا ان تمام حقیقت کل موجوده یه صورت او فقط. قبلا دانستید که مسلک و مشرب ما این است که تمام حقیقت موجودی صورت اوست، نه اجزای او. لذا شما میتونید بگید که ما یک صورت انسانی داریم، مصادیق مادی دارد، یه مصداق مجرد نوری هم دارد که مثال و رب و نوع این موجود مادی است، و این موجود مادی و مجرد هر دو در صورت انسانی، در صورت فرعی مشترکن و مماثلن. ولی چون شیخ اشراق قال به صورت نوعیه نیست، چون هیولا را قبول نداره، صورت نوعی را هم قبول نداره و جسم را بسیط میدونه، مشکل پیدا کرده. یعنی گفته آنچه در حقیقت این اجزا، حقیقت این حیوان از در خارج، همین جسم و اجزای جسمانی اوست. اینم که نمیتونه مثال داشته باشه در عالم مجرد، و چون مجرد که اجزا و جواره نداره، پس معلوم میشه حیاتش، نسبش، حسن ترتیبش در اونجا مثال داره. یعنی قالب مثال عرضی شده، یعنی معتقد رب و نوع انواع جسمانیه عبارتن از اعراض مجرده. چاره نداشتی این حرف رو بزنید، چون موانیش این مشکل داره. لذا تو اشکال بعدی هم دقت کنید، و ایزن اشکال بعدیش این است، میفرماید شیخ اشراق نه قال به صورت نوعی است، نه قال به اصالت وجوده. این دو تا مبنا رو که قائل نیست مشکل پیدا کرده، هم اصالت ماهیت رو قائله، ماهیت رو اصیل میدونه، هم معتقده که این ماهیت صورت نوعیه ندارد، چون حیولا هم نداره، صورت نوعیه هم نداره، بنابراین نمیتونه فرض بکنه که یک نوع افراد متنوعی داشته باشه که نسبت شدت و ضعف بینشون باشه، یه فرد اتم و اکملی باشه به نام رب و نوع، افراد مادی هم باشن که ناقصن و در مرتبه مادی و نازل قرار داره، نتونست اینطوری حل کنه. و ایزن ان تلک الارباب عنده من حقیقت نو، آقای شیخ اشراق معتقده این ارباب انواع حقیقت نورن، و ماهیته و حاضر اسنام عنده، ماهیت این عرض کنم خدمت شما ارباب که عبارتن از این اسنام، اسنام یعنی موجود مادی، یعنی در واقع حالا اگر این عبارت رو میتونی اینطوری درست کنیم، بگید ان تلک الارباب عنده من حقیقت نور و ماهیته، یعنی این ارباب و ماهیتشون از حقیقت نوره. اینو اینطور تمام کنید. و هذه الاسنام یعنی این انواع مادی و موجودات مادی نزد شیخ اشراق اما برازخ و حیات ظلمانیه، یا برازخن به خاطر اینکه درجه از تجرد دارن بین نور و ظلمت هم، نه نور محضن نه ظلمت محضن، یا نزد ایشون این اسنام حیات و ظلمانیه، در عالم طبیعت اینا ظلمانیه. این اگر این اسنام رو در عالم مثال قائل بشی بین نور و ظلمت هم، اگر در عالم طبیعت قائل بشید میشن حیات ظلمانیه. بله، آره اینطور بگیم، من حقیقت نور و ماهیت نور، این عبارت هم برای اینطور درست میشه خون. تلک الارباب عنده من حقیقت نور و ماهیت نوری عبارت بهتره. و حاضر اسنام عنده اما برازخ، اگر ما عالم مثال رو فرض کنیم که عالم مثال برزخ بین نور و ظلمت، بین نور و ظلمت، یا حیات ظلمانی هست، یعنی حیات ظلمانی در صورتی که عالم طبیعت رو فرض کنیم. خب در این صورت که اسنام بین نور و ظلمتن یا ظلمتن و ارباب انواع حقیقت نورن و ماهیت نورن، و چه مناسبتی است بین ماهیت نور و جواهر اجسام و حیات و ظلمانی؟ نسبتی بینشون نیست. و ایه مناسبت بین ماهیت نور و بین جواهر اجسام و حیات ظلمانی اجسام، چه مناسبتی است؟ فإن شیخ اشراق غیر قائل به صور نوعیه، شیخ اشراق تو حیولا را قائل نیست، سوال نوعیه را قائل نیست، جسم بسیط میدونه، ولا به حقیقت الوجود المنبث علی جمیع الماهیات، اعتقاد به اصالت وجودی که از ماهیات در واقع گرفته می شود قائل نیست، یعنی اصالت وجود قائل نیست. الاختلاف این حقیقت وجود کمالا و نقصان و دناهن و استقارن، یعنی تشکیک وجود هم قائل نیست، نه صورت نوعیه رو قائله، نه اصالت وجود قائله، نه تشکیک وجود قائله، هیچ کنون اینا رو قائل نیست. و نختلاف الاشیا ماهیتا نتشعها اختلاف الوجود شدتا و ضعفا و تقدما و تأخرا و استقلالا و ارتباطا. اختلاف اشیا ماهیتا، من این که میبینیم اشیا ماهیتشون مختلفه، منشه این اختلاف اشیا اختلاف در وجوده، چون یکی شدیده یکی ضعیفه، یکی تقدم داره یکی تأخر داره، یکی استقلال داره یکی وجود ربطیه. اختلاف تشکیک وجودی رو منشه اختلاف ماهیت شده، وجود اصیلا ماهیت اعتباری. ولو سلم ان ما ذکره یثبت المناسبه و تمثیل، اگر تسلیم بشه، اگر بپذیریم حرف شیخ، اگر بپذیریم حرف شیخ مناسبت رو ثابت کرده، خب کجا مناسبت نوعی اثبات میشه که قدما قصد کردن. ولو سلم ان ما ذکره، اگر تسلیم مذکر جناب شیخ اشراق بشیم و آنچه قبلا گفته است بپذیریم که مناسبت رو قدما گفتن، یثبت المناسبت، ثابت میشه مناسبت و تمثیل. فعین المماثلت النوعیه، پس مماثلت نوعیه کجاست؟ مماثلت عرضی رو فقط میپذیر، نه مماثلت نوعیه، در حالی که ارباب انواع ارباب انواع مماثلت نوعیه دارن. و حال آن که این عبارت و هازا ادامه است، نقطه با سرصد بی خود اومده، شما عبارت سرصدره نه ادامه باشه. و هازا هو الذی قد رامه الاقدمون، حال آن که این مطلب یعنی مماثلت نوعیه اون چیزیست که اقدمون قصد کردن، فی ما بین الاشخاص الانواع و اربابها، یعنی گفتن بین اشخاص انواع مادی و ارباب انواعشون مماثلت نوعی است، یعنی اقدمون مماثلتی رو پذیرفتن غیر از مماثلتی که شیخ اشراق گفته. مماثلت شیخ اشراق مماثلت در مناسبت است، مماثلت در نسب است، مماثلت در اعراض است. اونچه اقدمون پذیرفتن مماثلت در جوهر و انواع است، البته مع التفاوت بینهما فی الکمال و النقص، تفاوت بین اشخاص انواع و ارباب را قائلن، تفاوت کمالی و نقصی را قائلن، مماثلت نوعی به تفاوت کمالی و نقصی، یعنی تفاوت وجودی. و مما دلت علیه تسمیت حکماء الفرس، از اون چیزایی که دلالت میکند بر این سخن ما که اقدمون مماثلت نوعی بین ارباب انواع و اشخاص انواع را قائلن، نه مماثلت مناسبتی و نسبی و عرضی. از اون مطالبی که دلت به این سخن ما دارد، تسمیه نامگذاری حکماء فرس است، رب هر نوع رو به اسم خودش، یعنی اومدن اسم موجود مادی رو رب و نوع هم گذاشتن. حتی ان نبتت المسما بهون، که این نبته اسم انس، یقدسون خبرش هست که بعد میرون گفتن گیایی، نقطه گیایی که نامگذاری شده به هوم، اسمش هومه، التی کانت تدخل فی اوضاع نوامیس هم، اونی که داخل است در اوضاع نوامیس هم، این نوامیس هم قوانی، این در قوانین از کنم خدمتون این عالم وجود داره، این یعنی در سنت های تکوینی این اوضاع هست، در اوضاع نوامیس این اوضاع داخله، نه نه نوامیس این قوانین تکوینی، این یقدسون لصاحب نوعها ها مقدس، بله بله یقدسون، یقدسون هم درسته چون لام هم داره لصاحب نوعها ها، چون یقدسون نیست، یقدسون مقدس شمردن برای صاحب نوعشون، یعنی یعنی آمدن اسم هوم را که در این طبیعت، یعنی قوانین طبیعت هست، اسم هوم رو بر رب و نوعش هم گذاشتن، بر همون یعنی گیاهی که اسمش هوم است، به رب و نوعش هم اسم هوم رو گذاشتن. برای اینکه در واقع یه تقدیس میکنه رب النوع گیاه رو، یه تقدیس میکنه رب النوع گیاه، این مقدس شمردن رب النوع رو. و یسمونه هوم و ایزد ادامش اینا، خب تقدیس کردن چیکارش کردن؟ اسمشو گذاشتن هوم ایزد. هوم هم در نام رب النوع آوردن، همونطوری که در نوع گیاه نوع گیاه رو هوم نامیدن، رب النوع رو هوم نامیدن، ولی تقدیسن گذاشتن هوم ایزد. هوم ایزد یعنی هومی که نقش ایزدی بازی میکنه، رب النوع بازی میکنه. و کذل و کذال جمیع الانواع، شما هم اینطوره دیگه، و کذال جمیع الانواع همچنین برای همه انواع، یعنی همین قانون اسم گذاری رو برای همه انواع آوردن، یه اسم یکسانی دارن، یعنی نامی که انواع مادی دارن همون نام رو به ارباب انواعشون نهادن. فانهم کانوا یقولون لصاحب صنم الماء من الملکوت خرداد، برای رب صنم ما، صنم ما یعنی ما جسمانی، برای ربش صاحبش، من بیان صاحب صنم ما است، من ملکوت خرداد، و مالش اشجار مرداد، و مال نار سمو اردی بهش. اومدن بر رب النوع ما جسمانی رو خرداد نامیدن، رب النوع اشجار رو مرداد نامیدن، رب النوع نار را اردی بهش نامیدن. اینا مناسبت هست، چون اردیبهشت هواش گرمه، مثلا مرداد درخت اشجار مثلا را یه تکونی میخورن، مثلا خرداد ماهی که مثلا را بارندگی میاد، ولی مثلا طبق اوضاع احوالی که مثلا فضای جغرافیایی مثلا اقدمین داشتن اینطوری بوده، طبق این مناسبت اسامی ارباب انواع را هم متناسب با اسنام در واقع جسمانی و مادی در نظر گرفته. شما سوالی داشتید؟ نه نه نه، اوضاع وضعیت قوانینشون بلا بله، یعنی اوضاع نبونیشون مراسم رسمیشون نه نمیخوریم چون جناب شیخ اشراق معتقد به عالم مثال غیر از عالم مثال، عالم مثال هم قائله، یعنی یه اجسام مثالی قائل بودن، معتقد این اجسام مثالی هم یک مثالی داره،
یعنی جسم مثالی
رو نسب قائل بوده از طرف اعراض که مدبر هم مثال هم اجسام. برازخ هم برای بین نور و ظلمت هم چه مناسبتی هست بین نور مجرد و ظلمت مادی، یا نور مجرد و برزخی که بین نور و ظلمت هست؟ بله؟ نه نه نه، ظاهرم برازخ رو چون شیخ اشراق عالم مادی رو چه برزخ خواهی نیست، حالا مثال برزخ خواهی نیست.
واسه اینجایی که فهمیدن زمان اخوزن وقتا اون من هیئت خواهی نیست